تبیان.نت گنجینه صوتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. 5 صفحه 106 5 روابط دوستانه در پاراگراف 4 حقوق بشر از نگاه غرب این جمله را هم می‌بینیم. بی تردید این روابط از دیرگاه آرزوی قلبی پاکان اولاد آدم بوده است و گمان نمی رود اگر کسی مزه حیات بخش این ارتباط را درک نماید این را آرمان انسانی تلقی نکند. کیست که عظمت وحدت جانهای آدمیان را در افقی بالاتر از سوداگری های معمولی دریابد و در ضرورت به وجود آمدن ارتباط دوستانه حقیقی میان انسانها تردید داشته باشد. مقصود ما این است که این قضیه روشنه، این قضیه که در پاراگراف 4 حقوق بشر آمده است یه چیزی خیلی روشنه و مورد قبول همه است. اونی که از اینه متاسفانه تا کنون به جهت عشق و علاقه مفرط به خودمحوری که خودکامگی و از خود بیگانگی از خود حقیقی انسانی نمودهایی از آن است که خلاصه بخواییم بگیم این خودمحوری و خودکامگی را که نتیجهش اولا بیگانگی از جزمنه و ثانیاً بیگانگی از خود انسانه، این را اولا آقایان همونطور که در برادری و برابری عرض شد اول اینا چاره‌جویی بکنن و متاسفانه حتی اخیراً مطلبی دیدم که نوشته بود که غربی ها از ورود به حوزه من استنکاف میکنن، حوزه خطرناکیست، از ورود به حوزه من یعنی خودشناسی خودیابی چراشان نگفته بود یا نه دقیقی ها در جلسه‌ای که از کلم در یکی از شکرهای خواهش بودیم از شخصیت های اونجا این حرف را زد، گفت برای شرقی ها این مسئله روانه رسمی آسانه که درون بینی کنن مشاهدات درونی داشته باشن و در مقدمه عرفان خودیابی را انجام بدهن، این برای غربی ها جان نیفتاده، اون خودیابی ها و اون شهود حقایق درونی برای اونها جان نیفتاده است. این بحث را ما میخواستیم شروع کنیم با آیان که بحث دیگه پیش آمد یادم میاد، یعنی از طرف ما میخواستیم جوابی ارائه بدهیم که خیلی هم امکان پذیره، خیلی هم آسانه. آقایان و آقایان که این کار را میکنن نمیخوایم غرق را به طور کلی هرچه را چیزش کنیم محکوم کنیم، آقایان که در غرب یا در شرق، مگر در شرق کم از اشخاص که با درون خودش کار نداره، نمیخواد رو به رو بشه با خودش مواجه بشه چون اون وقت سنویشش عوض میشه. اینا من در نظر داشتم که بگم موضوع عوض شد رفت به جای دیگه، خوب یاد افتاد. من میخواستم بگم که آقایان این تشبیه در ذهن داشتم که بعضی از بزرگان ما گفته است، مولوی داره میگه مثل موش نباشید، به دانشمندان میگه ها، میگه مثل موش نباشید، زیر تاریکی ها را با اون انگشتاش میکاود، کاوش میکند، از این طرف میره به اون طرف، از اون طرف میاد این طرف، اگر این دست کوچیکش رسید به لایه از دیوار که سوراخ کنه حیات دیده خواهد شد. بازی نخواهد شد. فرار میکنه برمیگره میره. ای زد روشنایی ها، این وحشت چونینه. مثال دارم این مثال مولوی را چه مثالیه؟ یه چرا موش شدی؟ انسان تو روزنه پیدا کن از این جهان تیره ماده و مادیات به جهانی فراتر از این جهان که در آی زندگی تو معنایی ببخشن. در حال ندارم از اینا میخواستم صحبت کنم که مسئله عوض شد. شش، روح بشریت. اگر میخواستیم با نظر به اون فلسفه بافی های بی اساس که حتی گاه شکل علمی هم به هم میدهند وارد این مبحث بشویم، میبایست وقتی که دو کلمه روح بشر را می نوشتیم یک علامت تعجب با یک علامت بی‌نهایت را نیز به اون اضافه می کردیم. یعنی این دو کلمه روح بشری با نظر به تلقینات دانشگاهی به ظاهر علمی جز دو مفهوم خیالی چیز دیگری نیست و ما نمی دانیم چگونه این تناقض را حل کنیم که اکثریت مراکز علمی از دبیرستان ها گرفته تا عالی ترین ملاحه دانشگاهی مفهوم روح بشری را ساخته بازیگری های ذهن بشر تلقی و تبلیغ می کنند. ولی در مقدمات و نواد این اعلامیه همین مفهوم یعنی روح بشری را به عنوان عالی ترین حقیقتی که همه انسان ها باید اون را منظور نموده و حقوق و تکالیف مذکور در این اعلامیه را فقط به خاطر روح بشری مراعات کنند معرفی می نمایند. خب این چی طبیعیه؟ ما در حال عرشبت توبیخ که نیستیم، از ما برنمی آید، ما باید بحثمون رو بکنیم. طبیعیست که وقتی مطلب عمیق بررسی نشد در ادامه تحقیقات تناقضات هی پیش بیاد. این نمی دانستن که روزی حقوق بشری مورد نیاز میشه برای بشریت، نشستن گفتن روح چیه، روان چیه، من یعنی چیه. اینها اون چی در درون ما هست فونکسیونه، فعالیت هاست. حتی حقیقتی به نام روان به طور مستقل نداریم. اون چی که فروید داره و امثالیشون شخصیت را دارای یک سازمانی دارای سه جز میدونه، اون من، من برتر، اون هم تحلیلش کردم. حالا البته اگر میگفت از خواص شخصیت این ستاست یه مسئله است. به هر حال اینها روح بشری را اینقدر دربارش کوتاه اومدم، اینقدر بدون وجدان علمی در این حقیقت نگریستن که در حقیقت عملا از صحنه مدیریت جان آدمی کنارش کردم. روح بشری چیه؟ روح چیه؟ ولی در این حال در هنگام احتیاج میریم سراغش. اجازه میدید یه مثالی از کنم که اینها دیگه پایه های حقوق دیگه. همین که در ماده اول یا دوم خواهد آمد بشر دارای روح و وجدان است، بشر دارای عقل و وجدان است. شما نگفتید وجدان ساخته اجتماعی بشریه؟ شما نگفتید به رسمیت به بچه ها، به دانشجوها تعلیم ندادید که وجدان همون من برتره که در دوران کودکی از امر و نهی ها به وجود میاد؟ بنشین، نیا، اونا بردار، نکن، بکن، نکن ها در این یک منی به نام من برتر که وجدان است به وجود میاد. عظمت و قداست وجدان را از این نظر مورد سوال قرار دادید، زیر سوال قرار دادید. وقتی که مسائلی مورد احتیاج، ای وجدان بشری ما ترا به یاری میخواهیم، یا در همین جا در ماده اول یا دوم خواهید گفت بشر دارای وجدان و عقل است، اونا ببینیم یا اینا ببینیم. شما که از در علمی وجدان را براش چی قائل نشدید، برای وجودش رسمیت قائل نشدید. خدا پادشت برسد، حریف سفله در پایان مسیحی، نیندیشد ز روز تنگ دستی. سفله کو روز روشن شمع کافوری نهد، زود بینی چشم شب روغن ندارد در چراغ. اگر الان همون دانشجو که بشکفته اید درون انسانی حقیقتی مستقل به عنوان وجدان و روح نیست، اگر برخزت بگید آقا من این را چجور بپذیرم، چه جواب خواهی داد به اون دانشجوی بیچاره؟ چه رسد به صاحب نظران بزرگ؟ و اینه واقعا حقوق بشر نوشتن بسیار ضروری است، بسیار خوبه، ولی بشر کدام بشره؟ انسان کدام انسانه؟ حیثیتش را چگونه اثبات کنیم؟ که این بعدها میاد انشاءالله. به هر حال چشم میخوام یک کمی باشم از بگذاریم برسیم به تطبیق مواد. من خیلی نظرم این است که اون تطبیق مواد که این آقایان عزیز با بطاله هم ملاحظه خواهیم فرمود، در مواد انشاءالله یه مقدار بیشتر میشتیم. هفت، حقوق یکسان. بدیهی است که مراعات تساوی انسان ها در برابر حقوق و تکالیف مقرره از عالی ترین آرزوهای انسان های پاک و رشیافته بوده است. ولی متاسفانه به طوری که جریان تاریخی ما مردم روی زمین در قدیم و جدید نشان می دهد، این مفهوم هم مانند خود حق و حقیقت یا ابزار زینت یعنی دکور نوشته ها و سخنرانی ها و انواع تابلوهاییست که برای تماشا در زندگی بالای سرمون نصب می کنیم، یا وسیله فریب دادن ناتوانان و سادلوهان بشریست که با نمایش مفهوم بسیار زیبای حق و حقیقت آنان را در باطلهای خود تباه می سازیم، و یا یک حقیقت اوتوپیایی یعنی تخیلیش که فقط برای تلقین در راه ایجاد نشاط روانی در برابر خشونت‌ها و حق‌کشی‌های هم نوعان خود مورد بهره‌برداری قرار می‌دهیم، و نصیب انسان‌های پاک هم از این مفهوم بسیار مقدس زنده نگه داشتن ریشه امید حیات و مبارزه با یأس مطلق است که پیش از فرا رسیدن مرگ انسانی همه سالیان عمر او را در مرگ‌های مستمر و متجدد سپری می‌کند. این داستان حقوق یکسان بل همینطور واقعا آرزوی انسان هاست، و ملاحظه فرمودید که در مبانی اسلام، در فقه اسلام، این تساوی در پیشگاه قانون چه عظمتی داره. این دیگه همه آیان نظر شرعیتون هست که یک نفر مدعی بود، مدعی زره بود از امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین اسلام مدعی زرهی بود از یک نفر که مال منه، وقتی وارد شدم پیش قاضی، اون قاضی گفت که یا ابوالحسن بفرمایید. این تعبیر کنیه برای احترام یا ابوالحسن. امیرالمومنین اعتراض فرمود که اینجا جایگاه داوریست، تو وقتی او را سرا کردی او را هم با کنیه سرا کردی یا نه؟ چرا من میگی یا ابوالحسن؟ اسم من در اینجا علی را سرا کن. یعنی تساوی از این جهت که ما را صدا کرده این میر باید برقرار باشه. بالاخره اون قضاوت معروفه که حضرت او گفت که شما یا امیرالمومنین بینه دارید؟ جانه گفت نه من بینه ندارم. و اون طرف عرشبت که اون مدعا علیه اسلام آورد، مسلمان هم نبود، گفت که دین به این پاکیزگی، قضاوت به این صدق و صفا، و معلوم این تکیگاه دینی بسیار عالی داره، معلوم این اسلام را قبول کرد. این دوست حقوق یکسان همینطوره، کوچک نباشه، بزرگ نباشه، غنی عرشبت که فقیر، بزرگ، همه اینها مساوی باشن در مقابل قانون، که در وحدت‌های دوازدهگانه صحبت خواهد شد انشاءالله. هشت، آزادی. اگر با نظر به مجموع معلوماتی که تا کنون درباره حیات و مسائل روحی انسان و خواسته های عتیل اون در دست داریم، چنین ادعا کنیم که آزادی یعنی عامل بقای مطلوب حیات. قطعی است که مطلب صحیحی ادعا کردیم. آزادی عبارت است از نظاره و سلطه شخصیت انسانی به دو قطب مثبت و منفی کار در مسیر اونچه که با نظر به دو بعد مادی و روح انسانی خیر است. اینجا چند دقیقه ما باید توقف کنیم، مسئله حساسه. البایکت با عبارت اینجا آوردیم، از کتاب انگلیسی هم آوردیم، یعنی متن انگلیسی هم اینجا چاپ شده، صفحه بعدی هم هست، هر شود 110. اون عبارت انگلیسی هم جایی بینید Now in respect to the political factions of، از اونجا شروع میشه عبارت تاپ. اینشون در این عبارت که خواهیم گفت صریحا میگوید همون گونه که بردگی در دورانهای بردگی این پدیده زیربنای مسائل اجتماعی اقتصادی هنری همه را تشکیل میداد، ولی تناقضی در درونش بود که آگاهان میفهمیدن که بردگی یعنی چه. چرا یکی در انسانها آزاد به دنیا بیاین ازده دیگر برده؟ و تعجب حیرت بود از اینکه این دوگانگی در اولاد آدم یعنی چه. همین مطلب امروز در آزادی هست. زیربنای مسائل امروز ما آزادی است. این آزادی که به عنوان یک ضرورت وحشی تنفرآور برای بشر مطرح شده، پریساپوز یعنی اصل قبلی، تصور قبلی، پیشفرض قبلی تلقی شده، ولی باز انسان‌های آگاه میگن این آزادی چیست؟ چگونه باید تفسیر بشه؟ چه ایبال شد همین چند دقیقه دیگه خواهیم کن، من نمیشم، من خیام کردم که خیلی دور هاست این باره، الان میاد. حساسیت بحث اینجاست آقایان، در فلسفه ها، در علوم انسانی بالا وقتی آزادی را معنا میکنن تا حدودی عمیق میخوان که عمیق فکر کنن تا آزادی چیه. ولی عملا اون چی که در فرهنگ ها نشان میدهن، مثلا فرهنگ های اخیر که پیرو به خود انسان های خاکخور خاکخواب خاکنشین از اونجا میخوان فرهنگ درارن، یعنی فرهنگی که هیچ گونه قداست در او حکم فرما نباشد، وقتی آزادی اونجا مطرح میکنن برادران، مثل این است که من میتونم این کارا بکنم میتونم نکنم، من میتوانم الف انتخاب کنم میتوانم به حقیقت عامیانه. این چه تعریفی برای آزادی؟ یکی از فیلسوفان بزرگ یه تعبیری داره، این تعبیرهای کوچکتر اینها خیلی مهمه گاهی، میگوید کشف رابطه یک با تریلیون خیلی ساده است، هیچ نیست، اما فهمیدن اختیار و عناصری که این اختیار از او به وجود آمده تا حال بزرگترین حکمای تاریخ را ناتوان کرده. والبوتون عبارت مالی شد تقصیری، عبارت واقعا چقدر روی فهم گفته شده. کشف رابطه یک با تریلیون یا فهمیدن رابطه یک با تریلیون خیلی روشنه، آسانه، اما فهمیدن معنای اختیار و اجزای ترکیب کننده آن حتی بزرگترین حکمای تاریخ ازش عاجزن. همین من میتوانم بکنم میتوانم نکنم، برو وقتی که احساس کردی قدرت داری که هر کار رو بکنی یا نکنی تو مختاری. پس این هست در صورتی که آزادی که انبیاء علیهم السلام مطرح فرمودند و حکمای انسانشناس مطرح کردند، معنای آزادی عبارت است از باز شدن دریچه شخصیت به کار، کاری که در انجام میگیره ها، که شخصیت به اون کار دقیق ناظر باشه و قدرت داشته باشه که این دو قطب مثبت و منفی کار، بکنم نکنم، بکنم نکنم را در راه وصول به اون چه خیر است توجیه کند. اگر شخصیت ارزش خود را داشت، بشر خیلی از اختیار بهره برداری میکرد،